صفحه 171 دلتنگی های نقاش خیابان 48. اگر کاری به جا باشد که به هیچ وجه چنین فکر نمی کنم، می خواهم این گزارش را خوب یا بد، به ویژه اگر اندکی هرزگی در قسمت هایی از آن دیده شود، به یاد ناپدری هرزه و از دنیا رفتم رابرت آگاگانین بابی جوان پیشکش کنم که همه حتی خود من او را به این اسم صدا می زدیم و در 1947 با اندکی تأسف اما بدون ذره‌ای درد به دنبال لخته شدن خون درگذشت. بابی مردی ماجراجو بی اندازه جذاب و دست و دلباز بود. حالا که سالهای سال حسرت صفتهای فرومایه او را خورده ام، حس می کنم وقتش رسیده باشد که آنها را در اینجا بیاورم. توی زمستان 1928 که 8 ساله بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدند و مادرم آخرهای بهار همان سال با بابی آگاگانین عروسی کرد. 1 سال بعد توی بحران وال استریت بابی دار و ندار خود و مادرم را از دست داد و ظاهراً تنها چیزی که برایش ماند عصای شعبده بازیش بود. اما بابی دلال بیکار سهام و عشرت طلب آسمانجل یک شبه نماینده و ارزیاب فعال کانون نمایشگاه‌های هنر مستقل امریکا و موزه‌های هنرهای زیبا شد، بی اینکه سررشته‌ای از این کار داشته باشد. چند هفته بعد در اوایل 1930 جمع 3 نفری کمابیش ناجور ما از نیویورک به پاریس اسباب کشی کرد، بیشتر به این منظور که کسب و کار جدید بابی رونق بگیرد. این اسباب کشی بر من که در آن وقت 10 ساله بودم و بیخیال، نمیگویم سر به هوا، تأثیر بدی نداشت. اما 9 سال بعد، یعنی 3 ماه پس از مرگ مادرم، اسباب کشی دوباره به نیویورک چنان ضربه‌ای بر من زد که خرد کننده بود. حادثه مهمی را که 1-2 روز پس از ورود من و بابی به نیویورک برایم پیش آمد به یاد دارم. توی یک اتوبوس شلوغ خیابان لکسینگتون پشت به پشت مسافر دیگری ایستاده بودم و دستم را به میله لعابی نزدیک صندلی راننده گرفته بودم. راننده به ما مسافران که نزدیک در جمع شده بودیم با لحنی گستاخانه چند بار گفت بروید عقب ماشین. بعضی از ما سعی کردند حرفش را گوش بدهند، بعضی هم تکان نخوردند. دست آخر راننده که از کوره در رفته بود پشت یک چراغ قرمز صندلیش را چرخاند، سرش را بلند کرد و به من که پشت سرش بودم خیره شد. در آن وقت 19 ساله بودم، کلاه نداشتم، موهای صاف و مشکیم را که خیلی تمیز نبود به سبک اروپایی ها بالا زده بودم و یک قسمت کوچک از پیشانیم پر از جوش بود. راننده آهسته و محتاط به من گفت با تو هستم داداش، آن هیکل قناست را ببر عقب. گمان میکنم کلمه داداش بود که مرا عصبانی کرد. بنابراین بی این که ذره‌ای جا بخورم، یعنی به جای اینکه مثل او گفتگو را به صورت خصوصی درآورم و خوش‌ذوقی نشان بدهم، به فرانسه گفتم که مردک کل شق احمق از خود رازی، نمیخواهم سر به تنت باشد. آن وقت با اندکی غرور قدم زنان به انتهای اتوبوس رفتم. کم کم وضع بدتر شد. 1-2 هفته پس از آن، بعد از ظهر 1 روز از هتل ریتز که من و بابی برای مدتی نامحدود اتاق گرفته بودیم بیرون آمدم. به نظرم رسید که همه صندلی‌های اتوبوس‌های نیویورک را از جا درآوردند و بردند توی خیابان چیدند و مردم هم سرگرم بازی صندلی و موزیکند. گمان می‌کنم که اگر مسئولان کلیسای منهتن پروانه افتخاری ویژه‌ای به اسم من صادر می‌کردند و در آن می‌نوشتند که شرکت کنندگان بازی به احترام من سر پا بایستند تا من سر فرصت روی یک صندلی بنشینم، می‌رفتم و در بازی شرکت می‌کردم. اما وقتی دستگیرم شد که این کار خواب و خیال است، کاری عملی تر آرزو کردم. دعا کردم که شهر از آدم خالی شود تا من از نعمت تنهایی برخوردار شوم. این تنها دعایی است که در سلسله مراتب امور نه هرگز فراموش می شود و نه به تأخیر می افتد. در یک چشم به هم زدن، به هر چه دست زدم، به تنهایی مجسم تبدیل می شد. صبحها و اوایل بعد از ظهرها در یک مدرسه هنری نبش خیابان 48 و لکسینگتون که حالم را به هم می زد حضور پیدا می کردم. البته حضور جسمی. یک هفته پیش از اینکه من و بابی پاریس را پشت سر بگذاریم، در نمایشگاه ملی جوانان گالری های فریبورگ 3 مدال اول را من به دست آورده بودم. سر تا سر سفر دریاییم به امریکا در آینه اتاقک کشتی محو تماشای خود که شباهت جسمی غریبی با ال گرکو پیدا کرده بودم می شدم. هفته ای 3 بعد از ظهر دیر وقت را روی صندلی دندان پزشکی می گذراندم که در مدت 2-3 ماه 8 تا از دندانهایم را که 3 تایشان دندانهای جلو بودند کشید. 2 بعد از ظهر دیگر را معمولاً توی نمایشگاه‌های نقاشی به ویژه نمایشگاه‌های خیابان 57 پلاس بودم و با تماشای نقاشی‌های آمریکایی تنها کاری که نمی‌کردم تف انداختن به آنها بود. عصرها معمولاً مطالعه می‌کردم. یک دوره کامل رمان‌های کلاسیک هاروارد را خریدم. صرفاً از سر لجبازی با بابی که می گفت توی اتاق هتل جایی برای آنها نداریم و تقریباً با کل شقی هر 50 جلد را خواندم. شبها تقریباً بدون وقفه سپایم را میان 2 تخت 2 قلوی اتاق خواب خود و بابی می گذاشتم و نقاشی می کردم. آنطور که از یادداشت‌های 1939 من برمی‌آید، فقط در 1 ماه 18 تابلوی رنگ و روغن کشیدم. نکته جالب توجه این بود که 17 تا از این تابلوها تصویر خودم بود. اما گاهی که تخیل من هوسباز می‌شد، نقاشی را کنار می‌گذاشتم و کارتون می‌کشیدم. یکی از آنها را هنوز که هنوز است دارم. این کارتون دهن قارمانند مردی را نشان می دهد که در کنار دندان پزشکی دیده می شود. زبان مرد یک اسکناس 100 دلاری معمولی بانک امریکاست. دندان پزشک با لحنی غم‌انگیز به فرانسه می گوید: گمان می کنم که دندان آسیا را می توان نجات داد، اما متاسفانه این زبان چاره‌ای جز بیرون آوردن ندارد. این کارتون به راستی مورد علاقه من است. من و بابی که هم اتاق بودیم، روابطی مثل سگ و گدا با هم داشتیم و پس از گذشت هفته ها که به تدریج پی بردیم هر دو دلباخته یک زن بوده ایم که از دنیا رفته، دیگر میانه من شکراب شد و به دنبال این کشف بود که چشم دیدن یکدیگر را نداشتیم. وقتی هم در آستانه در حمام سینه به سینه می شدیم، لبخندکی زورکی تحویل هم می دادیم. نزدیک به 10 ماهی از ورود من و بابی به هتل ریتز گذشته بود که یک هفته در ماه مه 1939 توی یکی از روزنامه های کبک، یعنی یکی از 16 روزنامه و مجله فرانسه زبانی که برای اشتراکشان پول بی زبانم را دور می ریختم، به یک آگهی ربع ستونی برخوردم که مدیر یک مدرسه هنری مکاتبه‌ای مونترال سفارش چاپش را داده بود. توی آگهی از همه مربیان واجد شرایط دعوت شده بود که برای استخدام در جدیدترین و پیشرفته ترین مدرسه هنری مکاتبه ای کانادا درخواست بنویسند. در این حال اضافه شده بود که زیاد هم اشتیاق نشان ندهند. شرایط داوطلبان دانستن کامل دو زبان فرانسه و انگلیسی بود و تنها کسانی که خلق و خوی ملایم و شخصیتی مصمم داشتند می توانستند درخواست استخدام کنند. دوره تابستانی مدرسه دوستداران استادان دیرین قرار بود به طور رسمی در روز دهم ماه ژوئن گشایش یابد. در آگهی آمده بود که نمونه آثار هنری باید هم دارای ارزش دانشگاهی باشد و هم ارزش تجاری و به آقای یوشوتو مدیر مدرسه عضو سابق آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای توکیو تقدیم شود. من که حس می کردم تا حدودی از شرایط لازم برخوردارم، بیدرنگ ماشین تحریر هرمس بابی بابی را از زیر تختش بیرون آوردم. فکر رفتن به سر کلاس های صبح مدرسه خیابان لکسینگتون را از سر بیرون کردم و نامه بالا بلند جانانهی به فرانسه به آقای یوشوتو نوشتم. بند اول نامه که به 3 صفحه می رسید خیلی محشر از آب در آمد. نوشتم که 29 سال دارم و نوه اونور دومیه هستم. نوشتم که به تازگی از ملک کوچک پدری خود در جنوب فرانسه به دنبال مرگ همسرم راهی امریکا شدم تا به طور موقت این موضوع را روشن کردم، با یکی از خیشان علیل خود زندگی کنم. نوشتم که نقاشی را از دوران کودکی شروع کردم، اما بنا به نصیحت پابلو پیکاسو که یکی از صمیمی‌ترین و عزیزترین دوستان پدر و مادرم بود، هیچگاه نمایشگاهی دایر نکردم. اما چند تا از نقاشی‌های رنگ و روغن و آبرنگ من همکنون از دیوار چند تا از زیباترین خانه‌های فرانسوی که به هیچ وجه از آن تازه به دوران رسیده ها نیست آویزان است و توجه چند تن از منتقدان برجسته روزگار ما را سخت به خود جلب کرده است. به دنبال آن نوشتم که پس از مرگ نابهنگام و غم‌انگیز همسرم که در نتیجه غده سرطانی پیش آمد، به طور جدی تصمیم گرفته بودم که هیچگاه قلمو به دست نگیرم. اما زیانهای مالی اخیر سبب شد که تصمیم پابرجای خود را کنار بگذارم. نوشتم بسیار مفتخر می شوم که همین که نمونه های کارهایم از طرف واسطه فروش آثارم در پاریس که البته بی درنگ نامه‌ای به او خواهم نوشت به دستم برسد، آنها را به مدرسه دوستداران استادان دیرین تقدیم کنم. و در پایان نوشتم با شایسته ترین احترامات و امضا کردم ژان دودومی اسمیت. انتخاب نام مستعار درست به اندازه نوشتن نامه وقتم را گرفت. نامه را روی کاغذ شفاف نقاشی نوشتم، اما توی پاکت مخصوص هتل ریتز گذاشتم. سپس بعد از چسباندن تمبر سفارشی مخصوصی که در کشوی بالایی بابی پیدا کردم، پاکت را دست گرفتم و به سوی صندوق اصلی پست سالن هتل به راه افتادم. در سر راه ایستادم تا به مسئول نامه که خبر داشتم دلش نمیخواست سر به تنم باشد سفارش کنم که گوش به زنگ نامه هایی باشد که در آینده برای دودومی اسمیت میرسد. سپس نزدیکی های ساعت 2:30 به آرامی خودم را توی کلاس تشریح ساعت 1:45 مدرسه خیابان 48 گذاشتم. برای اولین بار به نظرم رسید که همکلاسانم آدم‌های نسبتاً دوست داشتنی‌اند. 4 روز بعد را در همه وقت‌های فراغت و غیر فراغت به کشیدن 12-13 تابلو نقاشی گذراندم که فکر می‌کردم نمونه‌های نوعی هنر تجاری آمریکاست. بیشتر با آبرنگ رقیق کار کردم و گهگاه برای آنکه خودی نشان بدهم آدم‌هایی کشیدم که لباس شب به تن کرده بودند و در شب افتتاح محلی از اتومبیل لیموزینشان پیاده می‌شدند. اینها زوج‌های لاغرندام، شق و رق و بسیار خوشپوشی بودند که ظاهرشان نشان می‌داد که در همه عمر هیچگاه عطر ضد بوی زیر بغل خود را فراموش نکردند. زوج‌هایی که در حقیقت احتمالاً عضوی به اسم زیر بغل نداشتند. جوانان قول پیکر برنزه شده‌ای کشیدم که نیمتنه سفید مهمانی پوشیده بودند و پشت میزهای سفیدی نشسته بودند که کنار استخرهای فیروزه رنگ چیده شده بود و نسبتاً با هیجان لیوانهای سودا و ویسکی چاودار ارزان اما به ظاهر سطح بالای خود را به سلامتی یکدیگر سر می کشیدند. کنار آنها بچه های گلگون چهره و زیبایی کشید.